أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تحصل مما بيناه أن لليمين أقساما وبعض هذه الأقسام مرتبط بالمقام وبعضها غير مرتبط. إنما الذي يرتبط بالمقام يعني يكون هو المقصود من إطلاق لفظ الحلف واليمين في باب القضاء إنما هو يمين الصبر دون سائر الأقسام الأربعة. أما يمين اللغو فواضح أن هذا اليمين في الحقيقة يكون مما يسر من الإنسان يوميا كثيرا في غير مقام القضاء ومحضر القاضي، فلا يرتبط بالمقام. أما يمين الغموس فهو يمين كذب ويمكن أن يقع في مقام الإنكار في محضر القاضي ويمكن أن يقع في غير محضر القاضي، لأن المنكر أيضا يمكن أن يحلف كاذبا، فليس هو المقصود من الحلف واليمين عند الإطلاق في باب القضاء. أما يمين العقد فأساسا لا يرتبط بمقام القضاء، حيث أخذ فيها كون متعلقها فعلا مستقبلا كما صرح به في الجواهر وقلنا به في الجلسة السابقة. ويمين اليمين والحلف في مقام القضاء وفي محضر القاضي سواء كان من جانب المنكر أو المدعي ليس على المستقبل. من هنا يقبل الحنث، لأن الحنث يختص بالحلف على المستقبل لأفعلن كذا. وأما يمين المناشدة فأيضا لا يرتبط بمقام القضاء والحلف، لأن المناشدة في الحقيقة طلب فعل من المخاطب وهذا أجنبي عن الحلف في مقام القضاء. فبقي قسم واحد وهو يمين الصبر. ما هو يمين الصبر؟ هو في الحقيقة يمين عقد لكن في مقام القضاء في محضر القاضي لإثبات حق أو إنكاره. يشترك هذان القسمان يعني يمين العقد ويمين الصبر في جهة واحدة وتفترقان من جهتين. أما الجهة المشتركة فهي أن كل واحد منهما بالصيغة بالله و تالله و امثال ذلك من سیاق الحرف. ولكن یمین الصبر لا حنث فيها ولكن في يمين العقل يثبت الحنث. هذا اولا الجهة الفارغة الاولى. الثانية ان يمين العقل يتعلق بالمستقبل من هنا يكون قابلا للحنث. اما يمين الصبر لا يتعلق بفعل في المستقبل. فهاتان الجهتان فارغتان بين يمين الصبر ويمين العقل وتلك الجهة المشتركة. هذا كله في أقسام اليمين. ثم يغأ الكلام في أن التغليظ أو ذم بعض المؤكدات والحلف ببعض المقدسات إلى الحلف بالله هل هو واجب ولو في بعض الموارد بنحو القضية الموجبة الجزئية؟ الجواب لا، لا دليل على وجوب التغليظ في الحلف. نعم للحاكم أن يغلظ، يعني يطلب من المنكر يمينا مغلظا بحسب تشخيصه مثلا، ولكن على النحو الكلي القضية الحقيقية لا دليل على وجوب ذلك على الحاكم. ثم يقع الكلام في أن الإحلاف يجب على الحاكم، يعني يتعين وجوبه على الحاكم، بحيث لا يجوز للمدعي أن يستحلف المنكر أم لا. جماعة ظهرا هو المشهور قالوا باستحباب ذلك، يعني استحباب تسدد الحاكم للحلف للإحلاف ليس عليه واجبا، وجماعة قالوا بوجوبه. نصوص النصوص الواردة في ذلك مختلفة يأتي تفصيلا بيانها. عرض بکنم خدمت شما که در این اقسام حلف، همونجور که عرض کردیم خدمت شما، در اقسام حلف خب بعضی از این اقسام به مقام قضا مربوط میشن، بعضی نمیشه، و در حقیقت اون بعض همون یه قسمه، فقط همون یه قسمی است که ما آخر چیکار کردیم آقا؟ اضافه کردیم. در جواهر اسمش نیومده، حالا این قسمتی که ما دیدیم نیومده، شاید جای دیگه ایشون تعریفی داشته. این به عهده این بزرگواران است که رساله می نویسن، تحقیق میکنن، تو بخش تحقیقات هست این، که انشاءالله امروز میگم هر رساله مستمل بر سه بخش باید باشد و الا اون رساله اصلا قبول نمیشد و اصلا پذیرش نمیشد. تحقیقات این است که نکاتی که ما میگیم جایی که احتمال باز میکنیم که باید تحقیق بشد رو این بزرگواران برای چیکار بکنن آقا؟ تحقیق بکنن. من جمله همین قضیه الان یمین صبر رو ما تعریف کردیم، ولی من در کلام صاحب جواهر اینجا ندیدم. خب این محقق عهده‌اش است که برد در کتاب یمین یا همین کتاب قضا فحص بکند، ببیند میتوند جایی در کلام صاحب جواهر تعریفی، تعرضی نسبت به تعریف یمین صبر داشته باشه، پیدا بکنه. این یک امتیازه. این است که این تحقیقات درش باید نکات چی باشه آقا؟ تازه باشه، نه اینکه آنچه را ما گفتیم حالا بیاد یه فقیه دیگر تا بخون نعل به نعل همین رو بگه. خب این دیگه تحقیق نمیشد که، این هم تکرار دیگه. حرفای تازه‌ای که ما نگفتیم رو در تحقیقات بیارن، این میشه چی آقا؟ آقایون مصححین حواسشون جمع باشد، تحقیقات رو وقتی که ملاحظه میکنن ببینن اگر تکرار بود یه زبدر بکشن، یعنی باطل، فایده‌ای نداره. باید نکات تازه‌ای رو در تحقیقات از فقهای دیگر در این حاشیه چی آقا بیارن. تعلیقات که خودش جداست، اصلا ربطی به تحقیقات نداره. تحقیقات تعلیقات مرحله سوم هست. خب حالا کلام این است که اینجا صاحب جواهر متعرض نشده این رو، ولی در هر حال اونی که مربوط به مقام قضاست فقط همون چی است آقا؟ یمین صبره. خب حالا چرا اونها به مقام قضا مربوط نمیشن؟ خب واضحه، بعضی از اینو خیلی واضحه. مثلا یمین لغو، یمین لغو بناشد چی باشه آقا؟ همونی که روزمره از اشخاص به حسب عادات در معاملات و در اختلاطات چی میشه آقا؟ صادر میشد.
و لغو هم داده تعریف داشت، نه به تعریفه و به حسب این مورد صدورش اصلا هیچ ارتباطی به مقام قضا و انکار و حلف در محضر قاضی چی آقا ندارد. این که روشن، یعنی این المناشده هم ربط ندارد اگر این بلنگو بذارد با صلوات شما.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد. بعد این متصدیان بلنگو هر موقع این صدا بکنه درجه تدبیرشون رو تعریف میکند. یه صلوات دیگه بفرستید. اما یمین مناشده، خب به خاطر اینکه یمین مناشده در حقیقت این حالف، کسی که قسم میخورد، چیزی را از مخاطب طلب میکند. اسألو که به حقک ان تفعل کذا، او به حق الله علیک ان تفعل کذا، او به حق رحمک علیک ان تفعل کذا. خب این نصف هیچ ارتباطی به یمین و به حلف ممکن میخواد خودش رو تبرئه بکند، خودش قسم میخواد برای اینکه بگد این حق مال من، برگردن من این مال نیست، یا اون کار رو من انجام ندادم، یا مدعی هم میخواد حق خودش رو بذار نکن چیکار بکنه، آقا کاری به مخاطب ندارد. اینم روشنه، واضحه، یمین مناشده نیست. اما یمین غموس، یمین غموس فی ذاته یعنی یمین کذب. خب این یمین کذب یکی از مصادیقش میتوند که در محکمه و مقام قاضی هم چی آقا باشه، اما در ذاتش خابیده نشده، این عقص نشده، این قابل انطباق هست بر سایر اقسام. اتفاق فرمودی ایطوری بعد مثلا بر یمین عقل قابل چی است آقا؟ انطباق. بله، خود یمین عقل چیه؟ یمین عقل اون است که به در واقع مستقبل فقط تعلق بگیرد. شرط اولش اینه، صیغه معروفش که به خاطر همین عقد گفتن، چون که این بالله و تالله به این عقد، و البته الا ما عقدتم الایمان در اون آیه شریفه برخی هم تفسیر کردن که یعنی شما گره قلبی خورده باشد، قلب شما گره خورده باشد و عقیده شما و اون باطن شما، اون قلب شما و عزم شما به این یمین. این تفسیر رو بعضی گفتن، ولی در روایت من ندیدم که این تفسیر باشد. علایالن معروفه که این یمین عقد به خلاف یمین مناشده و یا اون یمین لغو، این یمین این است که علاوه بر این که این صیغه بالله و تالله رو دارد، به جد باشد. چون در یمین لغو چی گفته بودیم؟ که ممکنه همین صیغه هم باشد اما به جد چی آقا؟ نباشد. پس هذا هو الفارق بین یمین لغو و بین یمین چی آقا؟ عقد. لذا چون جد هست هنس هم دارد، ولیکن ماهیت اصلیش این است که باید به مستقبل تعلق بگیرد. اصلا تعریف این یمین عقد اینه، از روایات، از فتاوا، بالاتفاق من غیر خلافن استفاده میشد که یمین عقد معتبر است درش که به مستقبل تعلق بگیرد. چه بگرد؟ بگرد که بالله و تالله لافعلن کذا. این که گفته بالله و تالله لافعلن کذا، خب اگر چنانچه اون رو انجام نداد، اگر روزی رو تعیین بکند که فی یوم فلان من انجام میدم، انجام نداد، این میشه چی آقا؟ هنس. یا اینکه تصدق میدم اگر مسافر من از سفر آمد، بالله لأتصدق به 100 دینار لو قدم مسافری من سفره، وقتی که اون اومد این انجام نداد، این میشه چی آقا؟ هنس. و این کفاره هم دارد. لکن یمین صبر چیه؟ یمین صبر این است که همین صیغه دارد، توجه فرمودید، به جدم هست. پس از حیث صیغه قسم و از حیث جد بودن با یمین عقد چی است آقا؟ مشترکه، التفات فرمودید، مشترکه. لکن اون که اون به مستقبل تعلق میگیرد، این ربطی به مستقبل ندارد، مستقبل کار ندارد که یا منکر در مقام محضر قاضی چیکار میخواد بکند با قسم خودش؟ میخواد یا انکار بکند یک حقی را که اون مدعی به گردنش گذاشته توجه فرمودید، یا فعلی را بهش نسبت میدن، میخواد اینا رو چیکار بکنه؟ آقا این کار بکنه. خب این اگه مدعی باشه، مدعی هم خب قسم به خودت مال منه دیگه، هیچ ربطی به استقبال ندارد. به خاطر همین است که هنس بردار نیست، به خاطر همین است که کفاره هم ندارد، چون کفاره از آثار و احکام چی است؟ هنسه. هذا هو الفرق بین اقسام الیمین و ما یرتبط منها فی به مقام القضا. خب
پس من دیگه مثل یمین توکیدی که برای تأکید کلام تعظیم امره، تو این
البته اون یمین تأکیدی که میفرمایید در واقع میشه که از قبیل یمین عقدم باشد، به لحاظ وصف تأکید فقط گوش گفتن تأکید دیگه، خب از حضرات صادر شده کثیرن، منتها اونها ممکنه داخل در عقد در یمین عقدم بشد. مثلا معذرت میخوام از شما، خیلی ببخشید، یمین هست و یمین به صیغه هم هست، یمین عقد نیست، چون اون اصلا به مستقبل تعلق نمیگیره، این سبد لسان شده. ولیکن معذالک این یمین اصلا ارتباط به اصطلاح مسائلی که یمینی که فقها مطرح میکنن ندارد، چون اون به معنویات هست و به اصلا به افعال خود شخصیش تعلق چی آقا ندارد، یا از مخاطب چیزی خاصه چی آقا نمیشه. این برای یک شأن مهمی است، برای اثبات یک شأن مهمی، برای ابلاغ و تبیین اهمیت معنوی اون شأنی که دارد متکلم درباره او چی آقا کلام میگد. اگر کسی این قصر هم اضافه بکنه، حرف خوبیه، مرحبا به آقا که این رو یاد آورده، و حرف درستی هم میتونه باشه که آقا چون در از ائمه علیهم السلام صادر شد دیگه، توجه فرمودید، بله یکی از اقسام را ما میتونیم اضافه بکنیم، که اینا اقسام همه استقرایی هست. وقتی که استقراء میکنیم، میبینیم در روایات ائمه علیهم السلام به نبی مکرم کثیرا این نوع از قسم که برای تأکید هست، برای تعظیم بفرمایید، تعظیم، تفخیم و تأکید، التفات فرمودید یا تأکید، که این قسم تعظیم و تفخیم یا تأکید از حضرات صادر شده. پس ما یه قسمش رو میدونیم، این قسم چی آقا؟ بگذاریم که یکی که اقسام اینه، مانعی نداره. بعدی
این یمین سب کلیت داره در دارد، یعنی کسی قسم بخوره ولی یمین سب نباشه؟
نه دیگه، بنا شد اصلا ماهیت تعریف یمین سب رو ما دیروز مگه نگفتیم؟ یمینون یمسکو الحاکم حکمه و یعلق علیها او یسبر عن الحکم حتی یحلف به هذا الحلف، یمسک عن الحکم حتی یحلف به هذا الحلف. خب این تمام اصلا کلا ماهیت این حلف در محضر دادگاه اصلا اسمش به ذاته یمین صبر، به خاطر این جهت دیگه نمیتونه بگیم که یمینی در دادگاه در محضر قاضی شخصی بخورد از قبیل یمین صبر چی آقا نباشه. ذات این یمین صبر اینه، و اثر و ثمرش این است که یک مظلمه‌ای رو دفع میکند، یا یه حقی رو چیکار میکنه آقا؟ اثبات میکنه. مثلا یمین سب غیر از این نیست، قابل تفکیک نیست. خب
توی مجموع البحرین یه قیدی زده برای یمین سب، اونم میگه به انتخاب حاکم باشه، حالا اگه این یمین به انتخاب حاکم نباشه این قسم جداگانه این میشه؟
نه آقا، در این که آیا در مسئله بعدی میایم همین امروز میگیم که آیا احلاف حتما متعین در حاکم هست یا خیر، این علل مبناست. اگر کسی اونجا متعین دانست، خب در یمین سب عقد میکنه که باید از کی باشه آقا؟ حاکم باشه. اما اگر نه، بگد لازم نیست، اگر چنانچه شخص مدعی ذوالحق صاحب حق هم قسم داد، متش در محضر قاضی بوده، اون قسم خورده، این قسم داد، اون قسم خورده در محضر قاضی، قاضی امضا کرده، تصدیق کرده، اینم صحیح هست و نافذ و اثر برش مترتبه، اینم داخل در یمین چی میشه آقا؟ کل حلفی که شرع اون رو، یعنی حکم حاکم رو متوقف برو کرده، حکم حاکم را، این حالا اهم از این است که خود حاکم احلاف بدهد یا کی آقا؟ صاحب حق. اگر کسی فتوا داد از نصوص استفاده کرد که آقا بدون حاکم این حلف نافذ چی آقا؟ نیست، خب طبعا یمین سب منحصر میشه در چی آقا؟ این اون مبنایی هست. خب مسئله بعد رو اگر نکته کسی تازه هست دارد که مثل نکته که آقا گفته تازه بود و آقا هم گفتم البته نکته خوبی بوده، بسیار خوبه، اینجور حرفا خوبه که همه استفاده میکنن. التفات فرمودید نکته تازه اگر کسی دارد بفرماد.
خب یعنی معلوم نیست که ما دوست برده داریم صادق هم هست
و گفتیم دیگه، اینا دیگه تکرار مقررات، گفتیم این همون یمین لغوه که قصد جد ندارد. اگر قصد جد دارد یا به صیغه بفرمایید که مستقبله که داخل در یمین چی میشه آقا؟ عقد میشه که لفعلن کذا. اگر واقعی هست که این همون یمینیست که گفتیم که مکروه دیگه الایمان الصادقه و این داخل در یمینه، باز عقد میشد چون بالاخره بله عقد مستقبله، درسته؟ بله این نه دیگه توکیدی هم شاید نشه چون این یمینه بر فعل دیگه که من مثلا به خدا قسم این کارو نکردم یا کردم این کار رو، توجه فرمودی؟ این در حقیقت همون قسمی از یمین هست که به قول معروف ماهیت اون صبر دارد ولی در محضر قاضی نیست. اگر ما عقص کردیم که باید در محضر قاضی باشد یمین صبر، درسته این قسم از یمین صبر خارجه، و لکن اگر گفتیم نه ماهیت یمین صبر رو دارد منتها در محضر قاضی نیست، حق مطلب این است که تعریفی که از لغویین ما دیروز کردیم یمین صبر عقص شده درش که حاکم حکمش متوقف بر او باشد، توجه فرمودید؟ مگر این که کسی بگوید که این در ذات یمین صبر نیست، بلکه یمینی که در محکمه خورده می شود که حاکم امساک می کند حکمش رو متوقف بر این یمین می کند، این هم یمین صبره، یعنی این مصداق یمین صبر چی آقا؟ هست. بلکه اگر ما بتونیم تعریف بکنیم که در واقع یمینی که به اصطلاح برای دفع ظلمی یا اثبات حقی التفات فرمودید فی نفسه باشد نه بر فعل مستقبل، به صیغه باشد به جد باشد، این ماهیت یمین صبر هست. منتهای مراتب اون یمینی که در دادگاه خورده می شود در محکمه اون قطعا از مصادیق یمین صبر چی آقا؟ هست. یعنی این آقایون تعریفی که کردن تعریف به ماهیت نکردن، تعریف به این خصوصیاتی که این قسم از یمین صبر دارد کردن. اگر ما این رو به این کیفیت بگیم یا باید این رو داخل در یمین صبری ببریم که از قبیل مقام محضر محکمه نیست، تجه فرمودید؟ چون یمین عقد که نیست، یمین لغو هم که نیست، منطبق میشد فقط بر همه یمین چی آقا؟ صبر در ماهیت خودش، چون ماهیت یمین صبر هم همین انکار فعلیست دیگه، اتفاق فرمودید انکار یا فعلیست یا مالیست. بالاخره یمینه هایی که مردم عادی میخورن غیر از اونی که بر مستقبل تعلق میگیرد که خب اون یک نوعی از سنخ عهده در واقع، توجه، غیر از اون بالاخره انکار چی هست آقا؟ یه فعلیه، از این خارج نیست دیگه. یا اگر یمین لغو نباشد، خب این یمینی که شما تصور میکنید مردم عادتا میخورن از چه قسمه؟ یا از قبیل انکار هست، یعنی قسم بر انکار یک فعلیه که من این کارو نکردم، یا این مال رو من بدهکار چی آقا نیستم، منتش در محضر قاضی نیست، یا قسم است که من این کارو به فلان فلان خواهم انجام چی آقا داد، این از قبیل همون یمین چی است آقا؟ عقد. بعد
یمین
قمود شده فهمیدید از مسادقش میتونه یمین عقد در عمدی هم بله درست نیست، برای که من نسبت به آینده دارم وعده ای میدم و قسم میخورم اگه بعدا انسان بکنم این دروغ برای استدلال نمیکنه. بله چرا؟ دروغ گفتن عمه، مثلا شخصی از اول این دروغ کذب گفتن در انشام راه دارد، اختصاص به اخبار ندارد و انشام معناش این است که از اول شخص چنین قصدی نداشته باشد، خودش میدوند که این دروغ داره قسم میخوره، الان هیچ چنین قصدی ندارد، قسم و قسم میخوره من این انجام میدم، اما قصد برخلافش هم دارد، این میشه چی آقا؟ دروغ. لذا در معانی بیان اونجا مراجعه بکنید، در کذب گفتن که قسم تارت چیز کذب تارتن در اخبار هست و قسم در انشا چیز معذرت میخوام کذب در انشا چی دارد آقا؟ راه داره. بله یعنی این انشایی که میکنند از کذبن این ادعا رو میکند، این انشاء رو میکند با اینکه قصد برخلاف دارد. این ادعایش، این انشاءش، این مطابق با واقعی که سوق نفسش باشد چی آقا؟ نیست. ادعا و انشاء ان کذبن هست.
درست، این
انشاءش که کذب
نمیشه.
نه انشاء نه، بله مطابقت این انشاء با اون منشاء با همین میشه دیگه. اخبار هم همینطوره، اخبار که الان کذب نیست، خود اخبار، اخبار هم داره لفظ ازش ظاهر میشه. مطابقت این اخبار با واقع اگر نباشد این میشه چی آقا؟ کذب. هم انشاء واقعی دارد و هم چی آقا؟ اخبار. هر کدوم از اینا مطابقت نداشته باشن با واقع، این همون ملاک کذب در این چی آقا؟ من در یکی از مباحث مفصل این رو نوشته بودم یک زمانی که کذب همون که بعضی از علمای ادب گفتن و اهل علمای معانی و بیان گفتن، انحصار و اخبار چی آقا؟ نداره. بعد خب مسئله پنج رو مرحمت بفرمایید. مسئله پنج هستیم دیگه. بله، حلف الاخرس بود که اینجا یه قول مشهور این بود که بالاشارت المفهمه. دیروز عبارت جواهر رو خوندیم. خب قول دوم چی بود آقا؟ اینی که دست رو بذارد رو اون نوشته ای که اسم الله روش نوشته، توجه فرمودید، همون بشد قسم. عبارت جواهر رو من میخونم ببینید. و ذکر المصنف یعنی محقق در متن شرایع، قیل حلفه به خصوص وضع یده علی اسم الله فی المصحف. حلف اخرس اینه که فقط دست بذارد رو اسم الله در مصحف. بله، او یکتب اسمه سبحانه و یوضع یده علیه، یا اسمش نوشته میشه الله لازم تو قرآن باشد، جای دیگه هم اسم خدا رو بذار دست بذار رو او. پس این یه قوله. ان لم یوجد المصحف، البته این قید کرده در صورتی که قرآن نباشد، یعنی معلومش که این قول اعتبار کرده که حتما باید تا اونجا که امکان دارد رو قرآن باشه. بله خب این یه قوله، پس این یه قولیه، اونم به خصوص دارد، لفظی به خصوص دارد، البته به خصوص مال شرایع نیست، به خصوص مال جواهره. این متن شرایع اینه. و قیل بله وضع یده علی اسم الله، اون اخرس یدش رو بر اسم الله قرار میداد. فی المصحف او یکتب اسمه سبحانه و یوضع یده علیه. خب این به خصوص در کلام صاحب جواهره، دارد قیل حلفه به خصوص وضع یده، یعنی اصلا بقیه حلفا اصلا جایز نیست، فقط اینه. حالا اینم خیلی مشکله که ما بخوام بگیم که حرف صاحب جواهر رو بگیم که، یعنی نه که خود نظر ایشون باشه دا، که اون قائل اینو بخواد بگه که آقا فقط این جایزه، خصوص این، غیر از این جایز نیست، برای اون باید ادعای بزرگیه. این باید به دلیل چی آقا؟ اثبات بشه. و ما امروز میگیم که ما دلیلی بر این قول چی آقا؟ نداریم. خب اون قیله که اسم الله نوشته میشد یکتب، و لکن این در آب شسته میشد، در آب گذاشته میشد و آبش رو این شخص باید چی آقا؟ بخورد. خیلی عجیبه، روایتش هم صحیحه هست و این روایت متنش هم در جزء شما هست، التفات فرمودید، من متنشو میخونم دقت بفرمایید. من مگه گفتم قبول دارد؟ بله نقد این به خصوصی بوده، حواس شما جمع باشه. بله و اما این چیز صحیح محمد بن مسلم قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الاخرس. متن ملاحظه بفرمایید. کیف یحلف اذا دعی علیه دین و انکره ولم یکن للمدعی بینتون، که اگر چنانچه دینی رو کسی علیه این اخرس گفت آقا این به من بدهکاره، ایشون هم دست اینجوری کرد گفت نه، انکار کرده دیگه، نه که میتونه اینجوری میتونه بکنه که دستش که درسته اینطوری میکنه، میگه نه بدهکار نیستم، خدا انکار کرد. حاکم میخواد اینو چیکار بکنه آقا؟ حرف بده، قسم بده. فقال امیر المؤمنین علیه السلام الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للامه جميع ما تحتاج الي. مقدمه بسیار مهمیه، یعنی اثبات میکند که این یک قانون داره حضرت وضع میکند، قضیتون فی واقع چی آقا نیست. حتی بینت للامه جمیع ما تحتاج الی. خب این برای همه امت پس دارد، این رو چیکار میکنه آقا؟ جلب میکنه. اولین پاسخ محکمی که به اونانی که این روایت رو حمله بر قضیتون فی واقع کردن اینه، این تمهید حضرت اثبات میکند که این قضیتون فی واقع چی آقا فقط
نیست.
علاوه بر این دلالت دارد که اسلام دین جامع هست تا قیام قیامت. آنچه را که بشریت لازم دارد، ما من حادثه مستحدثه و ما من مسئله مستحدثه و ما من فعل یسر من البشر الى یوم القیامه، مگر اینکه اسلام حکم اون چیکار کرد آقا؟ بیان کرد. الحمدلله الذی لم یخرجنی من الدنیا حتی بینت للامه جمیع ما تحتاج الی. تحتاج الی کی؟ برای اصل خود امیرالمومنین آقا. معناش اینه؟ خیر، این به وزان قول نبی است که فرمود در اون حجت الوداع ما من شیء یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به و ما من شیء یبعدکم عن الجنه و یقربکم الی النار الا وقد نهیته عن. این مسابه اونه، ادله زیادی، البته نصوص زیادی دارد که اسلام تا قیام قیامت هر حکمی را که بشریت بهش نیاز داشته باشد اون رو چیکار کرده آقا؟ بیان کرده. لذا حضرت امام حجه در اون توقیع شریف فرمود اما الحوادث الواقع فرج و فیها الى روات حدیثنا. این مذهب مکتب هرمنوتیک رو کاملا رد میکنه. یکی از ادله قاطع رد مکتب هرمنوتیک که میگه که در حقیقت اسلامی که در کلمات فقها اومده اختصاص به اصل خود نبی و ائمه داشته و فهم متن قرآن از رسول اختصاص به همون جو فرهنگی و ارتکاز ذهنی زمان عهد پیامبر داشته، الان فقیه میتواند اصلا این آیه رو با جو و ارتکاز الان یک معنای دیگری غیر از آنچه که نبی گفته استخراج بکند. بنابراین هر زمانی قرآن یک تفسیر دارد، یک حکم رو میتوند شخص فقیه استظهار بکند که اصلا ممکنه مباینت داشته باشد با آنچه که نبی از قرآن استخراج کرده و استنباط کرده. این دسته از روایات این مکتب رو به شدت نفی میکند. یعنی چی میگه؟ میگه آنچه را که نبی مکرم بیان کرده است و آنچه را که امیرالمؤمنین بیان کرده است و اختصاص به این دو بزرگوار ندارد، در حقیقت آنچه را که ائمه بیان کردن و اهل بیت همون تا قیام قیامت امت و بشریت رو چی است آقا؟ بس است. یعنی حتما اون رو به نحو قضیه حقیقیه وضع کردن که شامل همه ادوار و اعصار تا قیامت چی آقا؟ باشد. این یک پرانتزی بود که خواستیم اینجا عرض بکنیم چون لازمم بوده این کلامی که حضرت فرموده.
جمله حضرت فی نفسه چطور دوام احکام به همه احصار میرسونه؟
اطلاقش دیگه تحتاج الیه الامه. اما سوال کرده بودم تازه که آیا کسی خیال میکند که مقصود حضرت فقط در زمان خودش آقا؟ لم یخرجنی من دنیا که اصل بیان رو بکنم، یعنی اگر قبل از اینکه این بیان رو میکردم از دنیا میرفتم این بیان برای بشریت صادر چی آقا؟ معناش اینه، دقت بکنید. خب ثم قال ایتونی به مصحف فا اوتی بهی فقال للاخرس ما هادا ایشیه فرفع رأسه الی السماء و اشار انه کتاب الله عز و جل. این چیه؟ دست آسمون برده گفت که یعنی فهموند که یعنی کتاب الله است. اینم یک دلیل است بر علیه کسانی که این روایت رو حمل کردن بر اون جایی که این اخرس متمکن از اشاره مفهمه چی آقا؟ نیست. خواستن مشهور رو بگن که حرف مشهور همه جا هست و این حرف فقط اونجای اعتبار دارد که این گونه حرف که در این صحیح اومده، فقط اونجای اعتبار دارد که اخرس متمکن از اشاره مفهمی که مشهور گفته چی آقا نباشه. این فقره رد اونهاست. چرا؟ چون قدرت داشت فهموند که این کتاب الله تونست بفهمونه، چطور این رو تونست بفهمونه اما چیزهای دیگر نمیتونه بفهمونه. پس معلومه که این تمکن اشاره مفهمه رو این اخرس داشت، با فرض این که متمکن از اشاره مفهمه هست، حضرت بهش فرمود اینطور حرف بخور که در ادامه فرمود که فقال للاخرس ما هازا فرفع رأسه الى السماء و اشار فلان ثم قال ایتونی به ولیه، ولیش آوردن فاتیه فاخن له فاقعده، برادرش آوردن حضرت اینو فروی نشونده کنان این الى جنبه، ثم قال یا غنبر علیه بدوات و صحیفت فاتاه به ما، اون وقت آورد یک قلم و یک کاغذ، اون وقت ثم قال لأخ الاخرس، برای اون برادر اخرس حضرت امیر السلام رو کرد به ایشون و فرمود قل اخیك، به برادرت بگو بین اخرس هازا بینك و بینه هو انه علی، اینو بین خود و خدا صاف بکن، این امیر المؤمنین هست دارد با تو حرف میدهد، حسابت حواست جمع کن که چی میخوای بگی. فتقدم الیه بذلک ثم کتب امیر المؤمنین السلام این صیغه حرف رو که در این روایت اومده، اون وقت دارد که ایجو بعد از اینکه این دارو فرموده یعلم السر و العلانیه ان فلان ابن فلان المدعی لیس له قبل فلان ابن فلان عن الاخرس حقون، این رو نوشته، ولی نوشته حضرت نوشت، توجه فرمودید، ولا طلبتون به وجه من الوجوه، به هیچ وجهی طلب اون مدعی علیه این اخرس یا آقا ندارد، ولا به سبب من الاسباب ثم غسله، بعضی که نوشته این نوشته رو گرفته در آب چی آقا شست، یا او غسله، اما غسله درسته، بله این شسته، و امر الاخرس ان یشربه، اون وقت گفت بخور، این فهمتنه، گفت من نمیخورم، اون وقت حضرت فالزمه الدین. این روایت معتبر هست، صحیح هست، در فرضیست که اخرس متمکن از اشاره مفهمه هست، لذا فتوا این است مقتضای تحقیق که حتی اشاره مفهمه هم داشته باشه این نوع حرف باید چی بشه آقا؟ ذمیمه بشه. و سلام، من یک تذکر واجبی داشتم که خواستم چند دقیقه، یه 3-4 دقیقه فقط عرض بکنم خدمت شما، و اون این است که این رساله هایی که ما هفته آینده انشاءالله رحمان موضوعاتی که تا اواسط هفته آینده از اول تحصیلی تا اون موقع بحث کردیم فقهن و اصولا و آیون میدیم انشاءالله، موضوعاتی که باید بر اساس موضوعات چی آقا رساله نوشته بشد، اون وقت این موضوعات، این رساله باید سه بخش باشه. سه بخش باشه یعنی چی؟ یعنی مثلا این رساله شما خوب دقت بفرمایید چه عرض میکنم، مثلا اگه این رساله شما 15 صفحه هست، مثال ها ففل مثال، این 15 صفحه فرض کنید که 5 صفحهش یا بیشتر یا کمتر بخش اول اختصاص دارد فقط به تقریر، یعنی تمام نکاتی که ما در این جلسه عرض میکنیم در اون تقریر باید چی آقا بیاد، اون عالیش آقا، حالا هر کس به اندازه توانش آورده بنویسد، ولی غرض این است که این بخش تکفل این جهته، یعنی تقریر فقط نکاتی که در این جلسه گفته میشه، اگر کسی در جلسات دیگری سوال کرده و اضافه بکند که نورون علا نور میشد و در این امتیازش تأثیر دارد بلاری. توجه فرمودید. بخش دوم چی است آقا؟ اول بود از تقریرات، دوم از تحقیقات. تحقیقات توضیح دادم چی هست که تکرار مکررات نیست. فقیهی که پیدا کردید حرفی غیر از اون چی که گفتیم نکته تازهی داشته، اون رو بیارید اینجا بنویسید، اون میشه تحقیقات دومه. از تحقیقات مستقلن، اصلا پاورقی هم نه، پاورقی فقط جای مصادره و سلام، مصادر رو خوب بیارید. و بخش سوم چی است آقا؟ از تعلیقات. پس سه بخش شد، از تقریرات و تحقیقات و تعلیقات. تعلیقات چی است آقا؟ این است که مقایسه بکنید بین اون چی که ما عرض کردیم و بین اون چرا که شما از دیگران نقل کردید، اون نکات تازهی که دارید، و همچنین در تعلیقات حتما باید نظر مخالف رو بیارید تا اینکه مقایسه بکنید، در همون در تحقیقاتش هم نظر مخالف میارید. یعنی آوردن نظر مخالف فقط جاش در کجاست آقا؟ تحقیقاته. تعلیقات فقط کارش مقایسه هست. تا اینکه این راه رساله نویسی است، این است که اگر مدتی انشاءالله ادامه پیدا بکند، طرف مقدماتش رو هم خوب این برنامه های معهد رو خصوصی مخصوصا جلسه هایی که هست ادامه بدهد، این به اون ایده مطلوب در همین ظرف 5-6 سال چی آقا خواهد رسید انشاءالله. و اگر مصححین رو من عرض میکنم، هر رساله ای که بین تحویل دادن همون اول نگاه بکنن، سوال بکنن، اگر این سه بخش رو نداشت اصلا رساله رو قبول نکنه. بنده هم همینطور، چون وقتی که برای شد که این برنامه ضروری باشد و لازم باشد، نوشتن رساله به غیر این سبک اصلا برای ما اعتبار ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.